ساعت 19 این صدا صدای رادیو فرداست. عصر نوروزی همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. شاد باش های ما رو به مناسبت فرارسیدن نوروز و بهار پذیرا باشید. اول فروردین ماه 1391 خورشیدی برابر با 20 ماه مارس سال 2012 میلادی است. شنونده اولین مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در این سال نو، مجله‌ای که رنگ و بوی نوروزی هم داره. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. و همکارم مراد ویسی اینجاست. هرچه باشه هیچگاه هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت، حتی اگر نوروز باشه. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مراد ویسی.
درود بر شما. آیت الله خامنه ای نسبت به حمله احتمالی به ایران هشدار داد. رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکا با تهدید نمیتواند جمهوری اسلامی را نابود یا به عقب نشینی وادار کند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در مشهد ضمن هشدار در مورد عواقب حمله نظامی به ایران گفت در همان سطحی که دشمن حمله کند به آنها حمله خواهیم کرد. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکا گرفتار است و ممکن است به گفته وی دیوانگی کند. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت ایران از برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی نمی کند. وی گفت مسئله دشمنان ایران موضوع هسته‌ای نیست، بلکه مسئله آنها جمهوری اسلامی است که به گفته وی مثل شیر در مقابل آنها ایستاده است. در همین ارتباط باراک اوباما در پیام نوروزی خود از ادامه سانسور و محدودیت‌های اینترنتی و ارتباطی از سوی حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته حکومت ایران پرده‌ای الکترونیک دور این کشور کشیده است. همکارم در این ارتباط گزارشی خواهد داشت که در ادامه خواهید شنید. مقامات ارمنستان میگویند انفجار نارنجک در یک کلوپ شبانه در ایروان پایتخت این کشور 10 مجروح بر جای گذاشته است. 9 تن از مجروحان این انفجار دارای تابعیت ایرانی هستند. 3 نفر از این افراد دچار سوختگی شده و بقیه به طور سرپایی درمان و مرخص شدند. انفجار در دقایق اولیه بامداد سه‌شنبه و در کلوپ آلن الن شهر ایروان رخ داد. پلیس هنوز هویت و انگیزه فرد حمله کننده را اعلام نکرده است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل با تمجید از سنت 3000 ساله نوروز این روز را به 300 میلیون نفری که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفته است. دبیر کل سازمان ملل در پیامی گفته مناطق و ملیت‌ها و مذاهب و زبان‌های مختلفی در نوروز و تجدید زندگی سهیم و مشترک می‌شوند. بان کیمون همچنین گفته است پیام نوروز صلح و امنیت است. در اسرائیل نیز شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور در پیامی نوروز آغاز سال جدید را به ایرانیان تبریک گفته است. آقای پرز در پیامش ابراز امیدواری کرده که سال آینده پر از صلح و همزیستی برای همه ایرانی ها باشد و از رهبران ایران نیز خواسته که به گفته او هیچ کشوری را تهدید نکنند. در ماه‌های اخیر تهدیدهای مقامات اسرائیلی نسبت به حمله احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته است. اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال تولید سلاح اتمی است، اما تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی خطاب به همه آنهایی که مراسم نوروز را جشن می‌گیرند بر تعهد ایالات متحده در حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان تأکید کرده است. در پیام خانم کلینتون ضمن اشاره به اینکه نوروز طی بیش از 3000 سال برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا زمانی برای امید بوده آمده است، مردم ایالات متحده در استقبال از فرصت‌های این سال جدید و امکانات تقویت پیوندهای خانوادگی و دوستی به شما می‌پیوندند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروز خود به مناسبت آغاز سال 91 مجاهدت اقتصادی و حضور ملت ایران در عرصه‌های اقتصادی را یک ضرورت دانسته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای با دعوت از مردم و دست‌اندرکاران اقتصادی سال جدید را تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مراد ویسی میشنیدید عزیزان. نوروزتان پیروز باد و امیدواریم که همیشه و همیشه شادکام باشید. به نخستین مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر نخستین روز فروردین ماه 1391 خورشیدی گوش میکنید و خوش آمدید عزیزم. و ما این مجله شامگاهی رو با پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز میکنیم. بشنویم این پیام رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
Today, Michelle and I extend our best wishes to all those who are celebrating Nowruz around the world.
میشل و من امروز بهترین آرزوهای خود را برای همه آنهایی که نوروز را در سراسر دنیا جشن میگیرند تقدیم میکنیم. خانواده ها و دوستان در جوامع و خانه هایی از آمریکا تا جنوب آسیا گرد هم می آیند تا امید را که همراه با تجدید حیات می آید جشن بگیرند. این جشن برای مردم ایران در زمانی می آید که تنش میان دو کشور ما همچنان ادامه دارد. اما همزمان با اینکه مردم با خانواده های خود گرد هم می آیند، کارهای نیک می کنند و رسیدن فصلی تازه را خیر مقدم می گویند و انسانیت مشترکی که ما با یکدیگر داریم به ما یادآوری می شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران و آمریکا از یکدیگر جدا باشند. اینجا در آمریکا، آمریکایی های ایرانی تبار موفق هستند و به فرهنگ ما کمک شایانی می کنند. امسال یک فیلم ایرانی، فیلم جدایی نادر از سیمین، بالاترین افتخار آمریکایی برای یک فیلم خارجی را از آن خود کرد. نیروهای دریایی ما با خطر راهزنی دریایی مواجه شدند و دریانوردان ایالات متحده شهروندان ایرانی گروگان گرفته شده را نجات دادند. و از فیسبوک تا توییتر، از تلفن موبایل تا اینترنت، مردم ما از ابراز یکسانی برای صحبت کردن با یکدیگر و غنی کردن زندگی‌هایمان استفاده می‌کنند. با این حال مردم ایران به طور روزافزونی از آزادی اولیه دسترسی به اطلاعاتی که می‌خواهند محروم می‌شوند. در عوض دولت ایران برای توقف برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی امواج ماهواره‌ای را مسدود می‌کند. اینترنت را سانسور می‌کند تا بتوانند آنچرا که مردم ایران می‌توانند ببینند و بگویند کنترل کند. رژیم ایران صرفاً برای حفظ قدرت خود کامپیوترها و تلفن‌های موبایل را تحت نظارت دارد و در هفته‌های اخیر محدودیت‌های اینترنتی به حدی شدید شده که ایرانیان نمی‌توانند به آزادی با عزیزان خود در داخل ایران یا خارج از مرزهای آن ارتباط برقرار کنند. فناوری‌هایی که باید مردم را توانمند سازد برای سرکوب آنها استفاده می‌شوند. به خاطر اقدامات رژیم ایران پرده ای الکترونیکی به دور ایران کشیده شده است، مانعی که جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها به درون کشور را متوقف کرده و دیگر بخش های دنیا را از تعامل با مردم ایران که بسیاری برای عرضه دارند محروم می کند.
I want the Iranian people to know that America seeks a dialogue to hear your views and understand your aspirations.
می خواهم مردم ایران بدانند آمریکا در پی گفتگویی است تا نظرات شما را بشنود و آرمانهایتان را درک کند. به همین دلیل ما سفارت مجازی را راه اندازی کردیم تا شما خود بتوانید ببینید ایالات متحده چه میگوید و چه میکند. ما در فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس از فارسی استفاده میکنیم و در حالی که ما تحریمهایی را علیه دولت ایران وضع میکنیم، امروز دولت من دستورالعملهای جدیدی را برای شرکت‌های آمریکایی برای تسهیل ارائه نرم‌افزارها و خدماتی که استفاده مردم ایران از اینترنت را آسان‌تر می‌کنند، صادر می‌کند. ایالات متحده به معطوف کردن توجهات به پرده الکترونیکی که مردم ایران را از دنیا جدا می‌کند، ادامه خواهد داد و ما امیدواریم دیگران هم در پیشبرد آزادی‌های اساسی مردم ایران، آزادی برقراری ارتباط با یکدیگر و با دیگر هم نوعان خود به ما بپیوندند. طی سال گذشته ما بار دیگر آموختیم سرکوب افکار هرگز نمیتواند آنها را براند. مردم ایران وارث تمدنی بزرگ و باستانی هستند. آنها مانند مردم هر کجای دیگر از حق جهانی اندیشیدن و سخن گفتن برای خود برخوردارند. دولت ایران وظیفه دارد به این حقوق احترام بگذارد، همانطور که موظف است به تعهداتش در مورد برنامه اتمیش عمل کند. بگذارید دوباره بگویم که اگر دولت ایران مسیری مسئولانه را در پیش بگیرد، بار دیگر در جامعه کشورها مورد استقبال قرار خواهد گرفت و مردم ایران فرصت‌های بزرگتری برای کامیابی خواهند داشت.
So in this season of new beginnings, the people of Iran should know that the United States of America seeks a future of deeper connections between our people. A time when the electronic curtain that
بنابراین در این فصل شروع‌های تازه مردم ایران باید بدانند که ایالات متحده آمریکا در پی آینده‌ای با ارتباط عمیق‌تر بین مردم ماست، زمانی که پرده الکترونیکی که ما را از هم جدا کرده کنار رفته و صدای شما شنیده شود، فصلی که در آن درک متقابل و امیدهای مشترک ما به عنوان انسانها بر بی‌اعتمادی و ترس غلبه می کند. سپاسگزارم و عید شما مبارک.
And our common hopes as human beings. Thank you. And Eid Shoma Mubarak.
بله، پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید در گزارش رضا جمالی از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از اینکه در این مجله شامگاهی در این نخستین روز سال همراه ما هستید. و ما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال خود مسائل اقتصادی و تحریم های بین المللی را در کانون توجه خود قرار داد. آقای خامنه ای گفت که با تحریم های بین المللی با تدبیر برخورد شده و بایستی تولید را بالا برد و تنها اشاره کوتاه به انتخابات مجلس نهم داشت. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به پیام نوروزی آقای خامنه ای.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال خود سال 90 را سال بروز اقتدار ملت ایران خواند که از نظر ایشان این اقتدار راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند انتخابات مجلس نهم بود.
سال 90 سال بروز اقتدار ملت ایران بود، چه در راهپیمایی 22 بهمن چه در انتخابات 12 اسفند.
از حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم آیا میتوان موضوعاتی را که آقای خامنه‌ای به عنوان نشانه اقتدار مطرح میکند به عنوان اقتدار ملی ارزیابی کرد؟ حسن شریعت‌مداری:
اگر معنای این نوع حضورهای نمایشی اقتدار باشه، بشار اسد هم هر از چندی سعی میکنه که مردم را در میدان التحریر و همین سبک جمع کنه و شعارهایی به نفعش بدن. اما آقای خامنه ای نیک میداند که در این انتخابات سطح مشارکت بسیار پایین بود. میدونه که حوزه نفوذش نه تنها در جامعه بلکه بین خودیها هم به قدری دچار تزلزل شده که نزدیکترین کسانی مانند احمدی نژاد را که روش سرمایه گذاری میکنه و به خاطر اون به ملت پشت میکنه و تقلب انتخاباتی رو در حقیقت سهم میگذاره، امروز بر علیهش قد علم میکنن و سعی میکنن در بین مردم پایگاه اجتماعی مستقل ایجاد کنن، برای اینکه نیک میدانن که دیگر آقای خامنه ای که از یک نظام برآمده از انقلاب با پایه اجتماعی وسیع آمده بود، امروز نه خود و نه نظامش در بین مردم پایگاهی نداره. بنابراین صحبت اگر از اقتدار است، در حقیقت از تأثیر سرکوب و از تأثیر سرنیزه در ساکت نگه داشتن مردم ناراضی است که عدم رضایت خودشون را در فضای اختناق نمیتوانند به صورت علنی ظاهر کنند.
آقای خامنه ای اما عمده پیام نوروزی امسال خود را به تحریم ها و اقتصاد ایران اختصاص داد و از جمله گفت:
دستگاه های مختلف با تدبیرهای هوشمندانه ای توانستند با این تحریم ها مقابله کنند و مواجهه اونها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریم ها رو خنثا کنه.
آقای خامنه ای بدون اشاره به وضعیت تولید که هم بخش خصوصی و هم تولید کنندگان داخلی از آن مینالند گفت:
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد.
سارا بازوبندی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد اقتصادی مؤسسه روبین در لندن، به رادیو فردا میگوید طبیعی است که تولید باید باشد، اما پیش شرط های تولید هم مهم است.
لحاظ تئوری، از لحاظ یک مدل اقتصادی، خب طبیعتاً منطقی ترین کاری که به نظر میرسه اینه که وقتی ایران دستش از بازارهای بین المللی کوتاه میشه، سعی بکنه که تولید داخلی رو و بازارهای داخلی رو یه جورایی کنترل کنه. اما افزایش تولید داخلی یک مسئله هستش که اگر دولت بخواد حمایتش بکنه، یعنی مساوی با افزایش سرمایه گذاری دولت در بخش های تولیدی، و من فکر میکنم منظور از تولید هم اینجا تولیدات غیر نفتیه. اگر که دولت بخواد فقط بخش دولتی رو حمایت بکنه با افزایش سرمایه گذاری، که خب به هر حال بازم همون مشکلات قبلی بزرگ شدن بدنه دولت و اینکه دولت هی میاد در خودش مسئولیت های مالی درست میکنه در داخل اقتصاد و گاهن نمیتونه اون مسئولیت ها رو از عهدهشون بر بیاد، اون مشکل عقوبت خود باقی میمونه، شاید تشدید هم میشه. اگر دولت بخواد این سرمایه گذاری ها رو در حمایت از بخش خصوصی انجام بده، واقعا بازم این خیلی تصمیم درستیه و خیلی تصمیم به جاییه، اما از لحاظ اینکه اصطلاح کارآمد بودن این سرمایه گذاری ها، واقعا تجربه گذشته نشون داده که مثلا در مورد صندوق ذخیره ارزی، وقتی که دولت اومد تلاش کرد که به اصطلاح افزایش بده میزان سرمایه گذاری رو از طریق ارائه وام هایی به بخش خصوصی، تقریبا کمکی به افزایش تولیدات غیر نفتی بخش خصوصی که نکرد هیچ. تازه یک مشکلی هم از مشکلات کشور اضافه کرد، به خاطر اینکه این پول های نفت رو اومدن به صورت وام دادن به بخش خصوصی و بخش خصوصی خیلی هاش از باز پرداختشون یا سر باز زد یا ناتوان بود که بخواد باز پرداختشون رو انجام بده و این پول ها تقریبا از بین رفت. به نظر من کلیدی ترین نکته در رابطه با تحقق فرمایشات ایشون در سال 91 داشتن یک سیستم منظم و همخوانی سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف دولت.
در آخرین روزهای سال 90 تحریم مبادلات بانکی با ایران وارد مرحله عمل شد و اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی سویفت تصمیم پیشین خود مبنی بر تحریم مبادلات پولی با ایران و با بانک‌های ایرانی را به اجرا گذاشت. با توقف خدمات سویفت، مبادلات پول میان بانک‌های تحریم شده ایران با جهان قطع می‌شود و نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن خواهد بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شب گذشته در یکی از کلوپ‌های ایروان، پایتخت ارمنستان، پرتاب نارنجک به مجروح شدن عده‌ای از ایرانیان منجر شد. در یک حادثه رانندگی اتوبوس هم عده‌ای از مسافران که از ایران به مقصد ارمنستان به راه افتاده بودند کشته و زخمی شدند. نژه خاچاتوریان از ایرانیان ارمنی تبار مقیم ایروان در گفتگوی کوتاهی با همکارم جمشید زند جزئیات این دو حادثه را این چنین بازگو می کند.
دیشب در دیسکو آلن الن بر اثر انداختن نارنجک داخل دیسکو منفجر شده که در همون موقع پلیس ها شروع به بازجویی و بازپرسی میکنن. شخصی 29 ساله به نام وارتان دمیرجیان رو دستگیر کردن و الان در حالت بازداشته. در این حادثه از هموطنانمون 3 نفر بر اثر سوختگی به بیمارستان منتقل شده و ایده نیز فرار جزئی برداشتن که در همون محل مداوا شدن، ولی الان هم اطلاعاتی که در حال حاضر داریم، حال بیماران در حال مساعده و حال 7 نفرشون هم به صورت خوب به الان گزارش شده.
آقای خاچاتوریان، معلوم است که انگیزه پرتاب نارنجک بین کلاب شبانه چی بوده؟
بر اساس چیزی که نوشتن سابقه داشته که با صاحب دیسکو خودش مشکل داشته.
یعنی ربطی به برنامه‌های نوروزی و ازدیاد جمعیت ایرانی تو ایروان نداره؟
نه این تا حالا گزارش اینطوری ننوشتن که احتمال رفت داشته باشه که با ایرانیا خوب نبوده. نه، اینجور مشکلی نداشتن. فقط خودشون، البته ذکر کنم، تو گزارش‌هاشون نوشته بودن که یک ماه پیش از یه ازبی نارنجک و اسلحه کشف کرده بودن و از پلیس انتقاد کرده بودن که چرا پیگیر این مسائل نیست که تو کشور مثلا اشخاصی هستن که اسلحه غیر قانونی با خودشون هم میکنن.
آقای خاچاتوریان، در خبرها اومده که گویا یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی به ارمنستان هم واژگون شده. شما اطلاعات دقیق‌تری دارین از این حادثه؟
بله، متاسفانه یک اتوبوس که در مسیر ایران به ارمنستان در حرکت بوده در نزدیکی شهر مرند تصادف کرده که متاسفانه منجر به فوت 3 نفر از هموطنان ما شده و 10 نفر نیز زخمی شدند. علت این حادثه را بر اثر ترکیدن لاستیک اتوبوس اعلام کردند که بر اساس این حادثه اتوبوس تصادف کرده و واژگون شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان شنونده، آرزوهای نوروزیتون و هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با تلفن 20420 پیش شماره اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22112 در میان بگذارید. 20420 22112 22112. و اما نوبت میرسه به اینکه بشنویم پیام های نوروزی چند تن از شخصیت های هنری و ادبی ایران رو که برای شما به ما پیام دادن و ما این پیام رو به شما میرسونیم.
سیمین بهبهانی هستم. سال نو را تبریک عرض میکنم به ایرانیان عزیز، هموطنان در هر کجای جهان هستند و در خود ایران.
صدای بانوی شعر ایران رو میشنیدید، سیمین بهبهانی. و یک سره بریم به شاهماهی موسیقی ایران، گوگوش.
در آستانه بهار سال 1391 و نوروز باستانی و کهنسال، صمیمانه ترین تبریکاتم رو تقدیم همه مردم ایران و همه فارسی زبانان در هر کجای این دنیا که هستن بکنم. از خداوند بزرگ میخوام و دعا میکنم برکت، شادی، سلامتی، آرامش و آزادی برای همه هموطنانم مهیا باشه و هیچ وقت روی جنگ و خونریزی رو نبینم.
به سراغ محمود دولت آبادی میریم.
در آستانه سال نو خورشیدی برای همه آدمهای روی کره زمین آرزوی صلح و دوستی دارم.
و از شهرام ناظری بشنویم.
منم به خودم این سال و به همه همیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال خوب و پربرکتی باشه.
قیصر سینمای ایران بهروز وثوقی.
منم به تمام ایرانیان هموطنم در هر کجا که هستند تبریک میگم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنای ما در هر کجا که هستند. با موفقیت.
و بشنویم پیام های شما شنوندگان خوب رادیو فردا رو.
آرزویم در سال جدید برای تمام مردم دنیا، همیهنان عزیزم در ایران، همشهریای عزیزم در ملایر و حسن‌آباد ناظم، همانا تندرستی، شادی و امیدوارم که کینه و دشمنی جاشو به دوستی و عشق بده، خرافات جاشو به خرد بده و تمام مردم دنیا در صلح و صفا در کنار هم زندگی بکنن. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
من از شهر کرد تماس میگیرم خدمتتون. من فقط میخواستم بگم که اینجا تو ایران مردم فشار زیادی و از لحاظ مادی دارن تحمل میکنن. تو بازارها بسیار خلوت بود و اینکه من میدیدم چه واقعا به مردم داشت فشار میومد از لحاظ مالی، برای که هیچ پولی نیست توی دست مردم که بتونن یه بسته عیدشون یه چیزی بخرن.
امیدوارم امسال سالی باشه که همه زندانیان سیاسی از طرف مقام معظم رهبری بخشیده شوند.
امیدوارم امسال سال خوبی باشه برای همه ایرانی ها. انشالله سال آزادیمون باشه. همچنین به فکر مردم سوریه هم باشیم که انشالله سال آزادی اونا هم باشه که اون دیکتاتور از اون مملکت بره.
بزرگترین آرزوی من استقرار دموکراسی در ایران عزیزمان است.
و نوبت میرسه به این که بریم و نگاهی بیندازیم به سینمای ایران در سالی که گذشت. کاری از بابک غفوری آذر.
به
یکی از مهمترین فیلم‌های ایرانی که نوروز و لحظات پیش از تحویل سال مضمون اصلی آن است، نخستین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز این روزها محروم از فعالیت ایرانی است.
ساعت 5:07
یعنی دقیقاً 1:28.30 دیگه به تحویل سال جدید باقی مونده.
داستان بادکنک سفید که فیلمنامه‌اش را عباس کیارستمی نوشته، تلاش‌های دختری 5 ساله همراه برادرش برای خرید ماهی قرمز ساعتی قبل از سال تحویل است. تلاشی که سرانجام ثانیه‌هایی قبل از سال نو 1374 به سرانجام می‌رسد.
آغاز سال 1374 هجری شمسی.
اما علی حاتمی، راوی دلبسته تاریخ ایران، در یکی از نخستین فیلم‌های بعد از انقلابش تصویری از تحویل سال در دربار ناصرالدین شاه قاجار ارائه داد. افتتاحیه کمال‌الملک روایتی است از تحویل سال در حضور شاه قاجار با اجرایی از عزت‌الله انتظامی و جمشید مشایخی و صدای منوچهر اسماعیلی، دوبلور شناخته شده.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه، در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل کردید. سال 1313 هجری قمری سیچقان ای.
کیومرث پوراحمد هم در شب یلدایش در میانه روایت تنهایی مردی شکست خورده از عشق، هفت سینی که آوار خرابش می کند و دوباره ققنوسوار چیده می شود را به تصویر می کشد.
سلام بابا جنگینی، عیدت مبارک.
سلام بابا جون، قربونت برم الهی، عید شما مبارک. منم بابا جون عید گرفتم با شما ها. عکس شماست، فیلم مامانه، آواز پیتیکو پیتیکوه.
لحظه ها و روزهای پیش از سال نو در یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین فیلم های دهه پیش سینمای ایران هم حضور داشت. ابراهیم حاتمی‌کیا داستان ملتهب گروگانگیری حاج کاظمش را در شب سال نو روایت می‌کرد و سکانس پایانی آژانس شیشه‌ای، زمانی که به نظر می‌رسید قهرمان داستان به خواسته‌اش رسیده، لحظه تحویل سال شاهد جان دادن همرزمش است.
عباس جان، آجی، همین الان سال تحویل شد، سال نو مبارک.
اگه هنوز از خاک ایران خارج نشدیم بهتر می‌شد.
رضا میرکریمی در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک هم از روزهای پیش از سال نو و حال هوایش برای روایت بهتر داستان بازیابی قهرمان فیلم در شناخت داشته‌هایش در زندگی استفاده کرده بود.
الو، عیدتون مبارک. یه نفر اینجاست که می‌خواد باهاتون صحبت کنه.
سلام.
سلام پسر، چطوری؟
نوروز نزد ایرانیان خارج از کشور هم گرامی داشته می‌شود. در یکی از معدود نگاه‌های سینمای ایران به ارائه تصویری از این موضوع، همایون اسعدیان سال 1374 در دومین فیلمش مرد آفتابی، فاطمه معتمداریا، حمید جبلی و رضا بابک را در سکانسی برای فراهم کردن ملزومات سفره هفت سین نشان داد.
سین اول سیب سرخ، سین دوم سبزه، سین سوم سکه، سین چهارم چی؟
سمنو دیگه.
حرفا میزنی تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟
ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت است.
خب تازه شد 4 تا، 3 تای دیگه میخواد.
اگر از فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی، موفق‌ترین فیلمساز دهه اخیر سینمای ایران بگذاریم که داستانش در شب چهارشنبه آخر سال می‌گذشت و شخصیت‌هایش در ساعات پرتنش و ملتهب این شب مفهومی از خیانت و دروغ را تجربه می‌کردند، در فیلم‌های سال‌های اخیر نیز به ساخته ای نیمه بلند از داریوش مهرجویی، فیلمساز معتبر ایرانی می‌رسیم که در اپیزود اول فیلم تهران تهران جمع شاد و باروحیه‌ای را به گشت و گذاری در تهران تعطیلات نوروز می‌برد و با امیدواری همه را به مبارکی سال جدید فرا می‌خواند.
و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در ادامه پس از این مجله، شنونده ویژه برنامه نوروزی بخش موسیقی رادیو فردا، فرداهنگ خواهید بود. این
این برنامه که به همت پیام رضی و آتوسا عزیزی تهیه و اجرا میشه به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 10 شب ادامه خواهد داشت. تا لحظات شادی رو براتون در این نخستین روز سال رقم بزنیم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان در این سال نوباد.